أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا گفتیم هیچ یک از ادله سگانه یا چهارگانه ای که بر حرمت استخراج رمز ارز اقامه شده وافیه به مقصود نیست. هیچ کدام از این ادله نمیتواند حرمت استخراج رمز ارز را ثابت کنه. خب اگر ما هیچ یک از ادله و عناوینی که موجب حرمت استخراج رمز ارز می شود را نپذیرفتیم، این معناش این است که این عملیات جائز و حلاله و موجب ملکیت مستخرج می شود. خب حالا بحث در این است که به چه عنوان این مستخرج مالک می شه. بالاخره عناوینی که موجب ملکیت می شود یا به تعبیر دیگر اسباب ملکیت برای مستخرج چیست و وجه حلیتش کدامه؟ بالاخره ما می توانیم بگیم عملیات استخراج از اونجا که دلیلی بر حرمتش پیدا نکردیم قهرن حکم حلیت در مورد اون جاری میشه. چون دو تا بحث داریم اینجا، یکی حکم تکلیفی استخراجه که آیا استخراج جائزه یا نه، حلاله یا نه. دوم این که خب اگر حلال بود مستخرج مالک می شود یا نه. اگر بخواد مالک بشه باید اسباب ملکیت تحقق پیدا کنه. به چه سبب این شخص مالک این چیزی که تولید شده می شود؟ بالاخره ما گفتیم بر اثر استخراج یک کالایی، پولی، دارایی تولید میشه، ایجاد میشه. خب سبب ملکیت مستخرج نسبت به این مال یا این کالا یا دارایی چیه؟ دقت بفرمایید، از نظر حکم تکلیفی گفته شد که دلیلی بر حرمت این فعل و این عمل نداریم. وقتی دلیلی بر حرمت نداشتیم قهرن اصل طیب بودن، حلال بودن شامل این عملیات هم میشه. ما هر کاری که مکلف انجام میده این اگه دلیل بر حرمتش داشتیم یا حتی کراهتش فبها. بعضی از امور هم دال بعضی از امور هم دلیل بر وجوبش داریم، دلیل بر استحبابش داریم، اینم معلوم. اما برای مباهات یا اباحه و جواز دیگه ما دلیل نمیخوایم. اگر یک عملی و فعلی دلیلی بر اتصافش به یکی از احکام یاد شده نباشه، قهرن باید حکم به اباحه و جوازش بکنیم. اصل اولی در اشیاء و در افعال چه بسا اباحه باشه، با فقدان دلیل بر منع یا لزوم، خب قهرن باید بگیم این کار مباح. اینجا هم اگر ما یه دلیل و عنوانی که حرمت رم استخراج رو ثابت کنه پیدا نکنیم، قهرن این کار میشه مباح. منتها بحث این است که خب این کار مباح مشروع به خودی خود سبب ملکیت این شخص نمیشه، لذا باید ببینیم کدام یکی از اسباب ملکیت تحقق پیدا میکنه و موجب میشود مستخرج مالک همین مال اعتباری بشه. بالاخره این اعداد و ارقامی که پاسخ اون معادله طراحی شده از سوی ادعی هست، این یه ارزشی دارد. این حالا معادله مثلا وقتی این کار را انجام میده، یک مثلا بیت کوین، دو سه، همینطوری که حالا خودشون مقرر کردند، در کیف پول این شخص قرار میگیره و یه ارزش معاملاتی پیدا میکنه. خب به چه سبب این مالک بشه؟ اسباب ملکیت عرض به حضور شما، مثلا یا هدیه و هبه است، یا خرید و فروش، یا حیازت. بالاخره یک دلیلی و سببی باعث می شود که کسی مالک یک شی بشه، یا ارث مثلا. خب اینجا چگونه این ملکیت ثابت می شود؟ برخی گفتند این مورد از موارد حیازت است، یعنی وقتی کسی دست به استخراج رمز ارز میزنه، این در واقع داره یه چیزی را حیازت میکند. همانطوری که حیازت مباحات موجب ملکیت میشود، اینجا هم حیازت موجب ملکیت میشه. یعنی در واقع یه صغرا و کبرا تشکیل میده، میگه استخراج رمز ارز از مصادیق مباحات، از مصادیق حیازت. حیازت موجب ملکیت میشه، نتیجه میگیره که استخراج رمز ارز موجب ملکیت اون میشود. یه چنین صورتی به استدلالش میده و سبب ملکیت رمز ارز را حیازت میداند. خب اینجا هم در محدوده صغرا مدعی میگوید استخراج رمز ارز از مصادیق حیازته. چرا؟ چون این یه سری اعداد و ارقام و همان چیزی که بهش رمز ارز گفته می شود با حل این معادله در کیف پول خودش قرار میده. این فرقی نمی کنه با حیازت. در حیازت این چنینی که کسی یک ماری را در سلطه و استیلاء خودش قرار بده. شما اگر یه مثلا زمینی را حیازت بکنید، یعنی مثلا اون دورش را علامت گذاری بکنید، استیلاء خودتون را بر اون زمین آشکار بکنید، یا مثلا یه تکه سنگی رو در بیابان بردارید، این میشه حیازت. یه جوری زیر سلطه خودتون قرار بدید. خب همین حیازت در مورد استخراج هم صدق میکنه. کسی که میره وارد فضای رمز ارزها میشود و مبادرت به حل معادلات پیچیده ریاضی میکنه، این در واقع داره یک امری را، یک چیزی را در سلطه و استیلاء خودش قرار میده. این استیلاء هم به این است که این رمز ارزها در درون کیف پول او قرار میگیره، این میشه حیازت. از نظر کبرا هم خب این که روشنه، من هاذا ملک که مضمون یه قاعده است، من هاذا ملک یه قاعده است و برگرفته از نصوص و روایات وارده است. پس در کبرا بحثی نیست. در صغرا هم اصل حیازت که عبارت از استیلاء بر اموال مختلف یا اشیاء مختلف هست نسبت به رمز ارزها هم صدق میکنه.
در صورت اون مالی که به دست میاد دیگر هدیه نیست، اون رمز ارزی که به این شخص میدن، مستخرج میدن، دیگر به هدیه نیست، جایزه نیست.
نه ببینید، همین، این اصلا کاری به جایزه نداره.
استخراج میکنه شما،
یعنی این چیزی نیست که پاداش یه عمل باشه. حیازت معناش روشنه. میگن این تا زمانی که حیازت نکرده مالکیت نداره، ولی همین که حیازت کرد، یعنی این رو استخراج کرد و اونها در درون کیف پول او قرار گرفتند، مالک میشه. حالا اجازه بدید من اشکالاتش رو عرض بکنم، شاید بخشی از این پرسش های شما، من این فرند استدلالیست که این، ولی این اشکال داره، حالا عرض میکنم شاید برخی از این اشکالات در پاسخ هایی که ما میدهیم حل بشه. ببینید اینجا چند اشکال نسبت به این استدلال شده. ببینیم این اشکالات
وارده یا نه.
اشکال اول این است که اساساً استخراج رمز ارز حیازت محسوب نمیشه، یعنی اشکال به صغرا میشه. حیازت در واقع عبارت است از، بعضی گفتن حیازت عبارت است از استیلاء بر چیزی که مالیت فعلیه دارد. اگر چیزی مثلا از ثروت‌های طبیعی تحت سلطه قرار گرفت، این حیازته، چون در حیازت دو رکن مهم باید تحقق پیدا کنه، یکی استیلاء و وضع الیده و دیگری فعلیت مالیت اون شیء. مثلا اگر کسی فرض بفرمایید یه اسب وحشی را که در بیابان داره زندگی میکنه به سلطه خودش در آورد و ید خودش را بر روی اون قرار داد، اینجا حیازت تحقق پیدا میکنه و موجب ملکیت میشه. خب وضع الید ول استیلا اینجا محقق شده، این بالاخره رفته اسبو به دام انداخته و گرفته. اون رکن دوم هم تحقق دارد که عبارت است از وضع، که فعلیت مالیت محققه. این اسب ارزش داره، مالیت داره و مالیتش هم فعلی است، پس حیازت اونجا محققه و سبب ملکیت میشه. اما در مورد رمز ارزها رکن اول محقق است اما رکن دوم محقق نیست، یعنی وضع الید و استیلاء علی شیء تحقق پیدا میکنه، چون اونهایی که بهش میگن رمز ارز میره و در کیف پول او قرار میگیره. اما اونچه که رمز، اونچه که استیلاء بر اون صورت میگیرد، این مالیت فعلیه نداره. مالیتش تا قبل از استخراج محقق نیست. دقت بکنید، تا زمانی که استخراج نشده مالیت نداره، به محض این که استخراج میشه مالیت پیدا میکنه. پس رکن دوم حیازت اینجا تحقق نداره، یعنی باید اون شیئی که این یدش را روی اون قرار میدهد باید قبل از وضع الید و قبل الاستیلاء مالیت داشته باشه، در حالی که اینجا وقتی این شخص وارد میشه هنوز مالیت برای این شیء تحقق پیدا نکرد. پس اشکال به صغراست، اونم از حیث عدم تحقق مالیت فعلیه قبل الاستخراج، اشکال رو برده رو مالیت فعلیه رمز ارز قبل از استخراج. خب حالا ببینیم این اشکال وارد هست یا نیست. بله، میگه اون شی به قول معروف یه چیزی باید داشته باشه، مالیت فعلیه‌ای داشته باشه که این با وضع الیت مالک بشه.
این فعلیت دو شرط داره که وضع الیت فعلیت اون شی. حالا این وضع الیت میفرمایند محققه، درسته؟ خب وقتی وضع الیت محقق باشه، خب فعلیتش هم باش هست دیگه.
گوش نمیدی دیگه. حالا بذار من جواب آقا بذار من میگه این وضع الید الا شیئن لم یکن له مالیه، این شی مالیت فعلیه نداره. این یه چیزی هست، کی مالیتش فعلی میشود؟ بعد الاستخراج. یعنی فرض کرده قبل الاستخراج یه تقرری برای این رمز ارز هست، منتها این هنوز به فعلیت نرسیده. وقتی فعلیت پیدا میکنه، وقتی تحقق پیدا میکنه، این مالیت هم کسب میکنه، دارای مالیت فعلی میشه. یعنی که نه قبل وضع الید علی قوه مالیت داشته، نه فعلیت مالیت. بعد از استخراج مالیتش فعلی میشه. خب میگه اینجا حیازت محقق نیست. حالا این اشکال وارد نیست. چرا؟ دقت بکنید، ما در مورد حیازت بدون تردید نیازمند رکن اول هستیم، یعنی وضع الید و الاستیلاء علی شیء باید باشه. اما رکن دوم که شیء باید دارای مالیت فعلیه باشد، این محل اشکال. شیء ما در حیازت فقط نیازمندیم شیء از مباهات عامه باشد، از مباهات عامه باشد که به سبب اخذ و استیلاء مالک بشه. اما اینکه مالیت فعلیه داشته باشه هیچ ضرورتی نداره. شما فرض کنید یه تکه سنگی در بیابانی که پر از سنگه، به هر دلیلی این شخص بر اون استیلاء پیدا میکنه و یدش رو بر اون قرار میده، این هیچ ارزشی نداره، مالیتی نداره. اما همین که یدش را بر روی او قرار میدهد، موجب ملکیت این شخص میشه. البته که باید استیلا بر یک شی به غرض و هدف اوغلایی باشه. اینجور نیست که یه چیزی باشه که هیچ ارزشی نداره و هیچ غرض اوغلایی هم نمیتوانیم برای وضع الید و الاستیلاء علیه تصویر بکنیم. خب اینجا معلومه که حیازت تحقق پیدا نمیکنه و موجب ملکیت نمیشه. پس ما هیچ جا در ادله ای که مبین سببیت حیازت برای ملکیت هستند
نداریم که اون شیء به اصطلاح مستولا علی، اون شیئی که بر اون استیلا پیدا شده باید مالیت فعلیه داشته باشه. من هاذا ملکه، یعنی من هاذا شیئا ملکه، کسی که یدش رو بر چیزی قرار بده مالک اون میشه. خب این شیئا در روایات و ادله اطلاق یا عمومیت داره، انواع اشیاء رو در بر میگیره، چه اونایی که مالیت فعلیه دارن و چه اونایی که مالیت بالقوه دارن. مثلا عرض به حضور شما تو بعضی روایات داره من استولا علی شیء من فهو له، کسی که استیلاء بر یه چیزی پیدا کنه این میشه مال او. کجای این شی داره که حتما باید مالیت فعلیه داشته باشد؟ نه خیلی ضرورتی نداره. البته استیلاء و وضع الیت به حسب اشیاء مختلف متفاوته. خب حالا اون یه مسئله دیگه ایه، اما این که این شی باید مالیت داشته باشه، این از ادله استفاده نمیشه. این اشکال اول. اشکال دوم، احسن، حالا این احسن یه نکته دیگه است که حالا میخوام عرض بکنم. عرض به حضور شما یه اشکال دیگری کردن که اونم به صغرا وارد شده و اون این است که اون چیزی که مورد حیازت قرار میگیرد باید از مباهات عامه باشه تا موجب ملکیت بشه، اما اگر از مباهات عامه نبود این موجب ملکیت نمیشه. مباهات عامه یعنی ملک کسی نباشه، حالا یا ملک فرض بفرمایید یک شخص حقوقی یا حقیقی. حالا اینکه اصلا ما مباهات عامه داریم یا نداریم خودش یه بحث. آیا مباهات عامه بالاصاله از مباهات عامند یا بالعرض؟ یعنی مثلا اگر ما گفتیم کل ما فی الارض للامام علیه السلام، مگر اون چیزهایی که به اسباب مشروع ملکیت منتقل شده، جنگلها، دریاها، بیابانها، نمیدونم مراتع، اینا اگر گفتیم همه مال امام است، خب طبیعتا اگر ائمه اینها رو مباح کرده باشن برای مردم، ما مباحات عامه داریم، یعنی یه اذن عامی از طرف ائمه نسبت به برخی از اشیاء صورت گرفته باشه. اگر هم بگیم نه مباحات عامه بلاصاله وجود دارن، خب رمز ارز از مباهات عامه نیست. چرا؟ برای اینکه یه عده‌ای در یک نهادی یا سازمانی مجتمع میشوند و این معادلات پیچیده ریاضی رو طراحی میکنن. بعد این معادلات رو در معرض دید همگان قرار میدن. اونگاه میگن هر کسی پاسخ این معادله رو داد، مثلا این مقدار رمز ارز به او داده میشه. پس رمز ارزها خودشون دارای مالکند، منتها ملکیت نسبت به رمز ارزها ملکیت معنوی است، مثل حق تألیف، حق اختراع. بالاخره اونان که این معادلات را طراحی کردن و لذا مالک این اشیا یا این به اصطلاح رمز ارزها، کالاها، دارائیها محسوب میشن. اونان که طراحی کردن پس مالکن، و اگر چیزی مالک داشت دیگه جزء مباحات عامه نیست. این که قبل از استخراج اینها از مباحات عامه نیستند، پس نمیتونه به استناد قاعده من هاذا شیئا ملکهو، مالک این رمز ارزها بشه. پس اشکال دوم به سقراست، دقت بکنید، و عمده هم به این است که اینا مالک دارن، اینا جزء مباحات عامه نیستن تا اون قاعده شامل اینها بشه. خب این اشکال هم وارد نیست، دقت بکنید. همطور که ایشون اشاره فرمودند، اون چیزی که توسط برخی اشخاص یا نهادها ایجاد میشه و طراحی میشه یک سری معادلاته. اونا یه معادله ای را طراحی میکنن و میگن هر کسی این معادله رو حل کرد مالک این رمز ارزه. ولی رمز ارز هنوز قبل از پاسخ و حل معادله وجود نداره. بنابراین این که بگیم اینها جزء مباحات عامه نیستن و مالک دارند، معناش اینه که یه چیزایی موجود هست و اونها مالک این اشیاء موجوده هستند. بعد اون وقت مسئله حیازت مطرح بشه، در حالی که اساساً اون چه موجوده یک عده معادلات، یک سری سؤاله، چیزی به نام رمز ارز هنوز وجود نداره، چیزی تولید نشده. با پاسخ دادن به این معادله تازه رمز ارز تولید می شود، قبلش چیزی نیست تا بخواد مالک داشته باشه، قبلش اصلا وجود پیدا نکرده تا ما بخوایم بگیم این از مثلا مباحات عامه نیست. اون رمز ارزها همطور که قبلا در بحث موضوع شناسی گفتیم، اینا یک سری رموز و اعدادند، چیزی جز این نیستن، یک سری رموز و اعدادی هستند
که این رموز و اعداد اگر کشف بشوند، این مقدار عرض به حضور شما به اونها مثلا داده میشه. لذا میگن تولید و استخراج، تولید و استخراج یعنی اینکه این رو ما ایجاد میکنیم، با حل معادله ایجاد میشه. بله، لقاء لن ان یقول، دقت بکنید، لقاء لن ان یقول، که این معادلات پاسخهایش توسط همون طراحان معلوم شده، پاسخ معلومه. و کاری که مستخرجین میکنن، میان اینو کشف میکنن. به عبارت دیگر اگر بگیم عملیات استخراج و تولید رمز ارز، در حقیقت عملیات کشف رمز ارزه، چه این که بعضی میگن. ولذا برخی اصطلاح معدنکاوی رو به کار میبرن. معدنکاوی یعنی که انه مثل معادن میرن جستجو میکنن، طلایی رو از اون معدن کشف میکنن. اینجا هم اون طراحان که انه یک اعداد و رموزی رو قرار دادند و اونهایی که وارد این فضا میشن، در حقیقت میخوان این اعداد و رموز را کشف کنن. خب اگر این رو بگیم، بله اینجا این اعداد و رموز موجودند که توسط مستخرجین کشف میشه، ولی باید به این توجه داشت که تا زمانی که این استخراج نشده هیچ ارزشی نداره. حالا فرض کنید که اون طراحان نشستن یه سوالات و معادلاتی رو طراحی کردن، جواب و پاسخش هم مثلا برای خودشون معلومه، اما این تا زمانی که نیاد تو اون بستر به اصطلاح بلاکچین قرار نگیره و اون فراینده خودش رو طی نکنه، ارزشی نداره، ارزشی ندارد. و میتوان گفت لم یکن شیئن، چیزی اصلا نیست، در واقع شیئیتش در این فضا با استخراج محقق میشه. اون اعداد و رموز هیچند. این که میگیم ارزش ندارن، نه اینکه مالیت ندارن، میگیم اون اعداد و رموز، اون اعتبار، اون چی که اینها مقرر کردن، اینا اصلا لم یکن شیئن، مثل یه چیز مهملی که مثلا هیچ، یعنی هیچ نیستن. مثل فرض کنید که یه بچه‌ای که 10 تا عدد چیز رو همینطوری بگه، بله یه تقرری داره ولی هیچ نیست، این کل عدمه. دقت فرمودید؟ پس مجموعاً به نظر میرسه اشکال دوم هم وارد نیست، مگر حالا اون توجیهی که عده‌ای ذکر کرده اند را با تسامح و تکلف به یه معنا بپذیریم. خب حالا این معناش اینه که یازد نیست، آیا اشکال دیگه ای هست یا نه، اینو انشالله هفته آینده.